ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. اصغر فرهادی با فیلم فروشنده دومین اسکار خود را دریافت کرد. وزیر دفاع ایران از پرتاب موفقیت‌آمیز یک موشک کروز خبر داد. گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست نیروی دریایی ارتش آمریکا اعلام انصراف کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم‌فر هستم. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی شب گذشته جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. این دومین اسکار برای اصغر فرهادی و سینمای ایران به شمار می رود. آقای فرهادی در پیامی گفته است به دلیل احترام به مردم ایران و شش کشور دیگری که ورودشان به آمریکا ممنوع شده بود، از حضور در مراسم خودداری کرده است. پیام آقای فرهادی خطاب به آکادمی اسکار را انوشه انصاری، یکی از دو نماینده او، قرائت کرد.
Dividing the world into the us and our enemies categories creates fear, a deceitful justification for aggression and war.
آقای فرهادی در پیام خود گفت تقسیم جهان به ما و دشمنان ما تنها ثمرش هراس افکنی و توجیهی برای تخاصم و جنگ است. فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با حکم دادگاه متوقف شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر خارجه این موفقیت را به اصغر فرهادی تبریک گفتند. در مراسم اهدای جوایز اسکار 2017 فیلم مهتاب عنوان بهترین فیلم را از آن خود کرد و فیلم لالالند با کسب 6 جایزه بیشترین اسکار را به دست آورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه 8 اسفند با هدف جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا 200 میلیارد تومان در بودجه سال آینده کشور اعتبار در نظر گرفتند. برای تحلیل بیشتر این مسئله مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از نیویورک گفتگو کرده است. مهرزاد بروجردی:
من متاسفانه مطمئن نیستم که این طرح به غیر از استفاده تبلیغاتی واقعا کار دیگری رو بتونه انجام بده. ما از زمان آقای رفسنجانی شاهد این بودیم که دولت‌های ایران، ایشون، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و حال هم آقای روحانی، همه از این صحبت کردن که ایرانیان برگردن به کشور، چه نیروی متخصص هستن یا سرمایه دارن، ولی متاسفانه ثابت شده در این 14 که هیچ برنامه مشخصی در این رابطه وجود نداره. من یادم 17 سال پیش یک کنفرانس در تهران برگزار شد به عنوان همایش گفتگو با ایرانیان خارج از کشور. منم در اون شرکت کرده بودم و در اونجا بحث این بود که شما نمیشه با یه سری تعارف بخواین که این ایرانیان خارج از کشور برگردن. اونها احتیاج به یک سری تضمین ها دارن. این افرادی که خارج از کشور هستن و اکثرشون امروزه بیش از 3 خارج از کشور بودن، اینها به هر حال 2 شدن، 2 شدن، 2 هستن. عرض کنم بچه هاشون به دنیا اومده و خیلی مسائلی که فکر کنین مسئله سربازی هست، حجاب هست، شغل هست و غیره، اینها همه نیازمند یک برنامه ریزی بسیار جدی تر از اینی بوده که ما شاهد بودیم از دولت مردان ایران تا به حال. اینی که من فکر نمی کنم این طرح جدید مجلس هم واقعا بتونه راه به جایی ببره. از این بابت شاید استفاده تبلیغاتی باشه در رابطه با صحبت‌های آقای ترامپ، ولی این اطمینان خاطر رو به آدم نمیده که برنامه‌ریزی فشرده‌ای پشت اینو طرح‌ها وجود داره.
آقای بروجردی، آیا اصولا غیر از ایران کشور خاصی به چنین روش‌هایی برای تعامل با نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌های خودش در آمریکا متوسل شده؟ و دیگه اینکه معمولا کشورها از طریق چه مکانیزم‌هایی با سرمایه‌های انسانی خودشون در آمریکا تعامل برقرار می‌کنن؟
بله، ببینید، به هر حال در نظر گرفتن توانایی اقتصادی که در آمریکا وجود داره، توانایی علمی که در محافل صنعتی و دانشگاهی وجود داره، خیلی از کشورها میدونن که باید از این سرمایه انسانیشون استفاده بهینه بکنن و برای همین میان چیکار میکنن؟ میان برنامه ریزی های مشخصی رو انجام میدن. تا این افراد بتونن بیان تسهیل میکنن آمد و رفت اینها رو. برای مثال اینو خدمتتون بگم که چینی هایی که در امریکا زندگی میکنن بیشترین سرمایه گذاری رو در خود کشورشون میکنن، یعنی در کشور مبدأ در چین. عرض کنم هندی ها همینطور. مکزیک تسهیلات بسیار زیادی رو به وجود آورده برای شهروندانش که بتونن استفاده بکنن، حالا چه فرستادن پول، چه رفت و آمد علمی هست و غیره و غیره. خیلی از کشورها در امریکا میدونن که با در نظر گرفتن جو سیاسی این مملکت شما به گروه های پشتیبان یا به قول معروف همون interest group احتیاج دارین و تلاش کردن که یک چنین نیروهایی رو به وجود بیارن. اما ما اینجور چیزهایی رو واقعا از دولت ایران شاهد نبودیم. برنامه ریزی ها به هیچ وجه اون پختگی لازم رو نداره. بابت مثال بگم، در دانشگاهی که من تدریس میکنم از زمان نهرو در هند، یعنی بیش از نزدیک 60 سال هست، افراد وزارتخونه های هند به طور مرتب به دانشگاه ما میان، دوره میبینن، برمیگردن به کشورشون. از اینجا استاد فرستاده میشه به هند که برن این دوره های تعلیماتی رو و غیره رو انجام بدن. و میخوام بگم این یه نمونهش هست که مثلا کشوری مثل هند تونسته یه چنین استفاده ای بکنه از نیروی انسانی که در اختیار داره. ولی متاسفانه همونجوری گفتم، به نظر میاد بیشتر کارهای ما در ایران همون مثال شتر سواری دولا دولا بوده که راه به جایی نبرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی مهدی طاهباز بود با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه تحلیلگر مسائل بین الملل از نیویورک. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه خواستار تعامل کشور با جهان شد. آقای روحانی که در همایش سراسری سلامت سخن می گفت، دی را در داخل متهم کرد که از تقابل با جهان استفاده می برند. رئیس جمهوری ایران همچنین بار دیگر از دستاوردهای دولتش در بخشهای مختلف دفاع کرد. پیش از این برخی از مخالفان اصولگرای حسن روحانی از عملکرد دولت او در مواردی از جمله برجام انتقاد کرده بودند. بیشتر بشنوید در گزارش رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سخنانی بدون نام بردن از گروه و یا جریان سیاسی خاصی، به نوعی در قالب کنایه و حتی طنز از برخی منتقدان داخلی سیاست‌های دولتش انتقاد کرد. آقای روحانی که در همایش ملی سلامت سخن می‌گفت، خواستار تعامل کشور با جهان خارج شد.
نمی‌دونم چرا بعضیا رو تعامل با جهان حساسیت دارن، بعضیا از تقابل با جهان خوششون میاد. نمیدونم این تقابل چی براشون آورده، البته برای بعضیا نون آورده.
رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار وجود درهای باز کشور برای رفت آمد نخبگان، اساتید و دانشجویان شد.
از استاد دانشگاه باید نگران باشیم که میخواد بره خارج برای مطالعات، از یه استادم که میخواد بیاد ایران باید نگران باشیم. اصلا یکی عده از صبح تا شب هم خودشون ذهنشون آشفته است و نگرانه و نگرانی هم تولید میکنن.
در سالهای اخیر برخوردهای متعددی از سوی نهادهای امنیتی با بعضی از اساتید دانشگاهی صورت گرفته و حتی حضور بعضی از شخصیت‌های دانشگاهی دیگر کشورهای جهان در ایران از سوی رسانه‌های تندرو به عنوان جاسوسی توصیف شده است. همچنین حسن روحانی روز یکشنبه در سخنان خود به دستاوردهای دولت در طول 4 سال گذشته اشاره کرد و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم کرد که دستاوردهای دولت را به خوبی پوشش نمی‌دهد.
یه جایی گوشت گرون میشه، یه دو روز برنامه تلویزیونی در اخبارش خبر 1 میره قصابی. اگه ارزون بشه دیگه میشه خبر آخر، اگرم بر فضیادشون بمونه.
در یکی 2 سال اخیر برخی از اصولگرایان برنامه‌های دولت حسن روحانی را در بخش‌های مختلف از جمله سیاست خارجی، فرهنگی، اقتصادی و به خصوص توافق هسته‌ای موسوم به برجام را زیر سوال بردند و بعضاً انتقادهای تندی را مطرح کردند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران معتقد است
کلیت حرفای آقای روحانی البته چه تازه‌ای نداشت، یعنی هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ شیوه، که خب معمولا بر یک دفاع مطلق از برنامه‌های خودش، حمله تند به مخالفان درون حکومتیش همراه هست و در این حال منتها یک خورده هم جهتگیری انتخاباتی داشت به حال این صحبت‌ها. منتها در بخش از صحبت‌های آقای روحانی کماکان دفاعش از تنش صدایی با غرب هست و حفظ نگاه تعاملی در سیاست خارجی، و اما نکته دیگه هم بود که به نوعی به صحبت‌های رهبری هم بر میگشت و به نوعی شاید به شونها رو کنایه‌آمیز تلقی کرد، نوع برخورد با دولت گذشته بود. گفت در زمان این دولت تا ما آمدیم انتقاد کردیم، گفت الان مصلحت نیست، بالاخره دولت داره کار میکنه، و وقتی هم رفته میگه بحث‌های گذشته رو مطرح نکنید. خب چون رهبری به خصوص در مورد مسائل ناگواری که در استان خوزستان رخ داده بود به خاطر آلودگی هوا و طوفان ریزگردها، گفت که تا ابد نمیشه ارجاع داد به مشکلات دولت گذشته، و این حرف روحانی به نوعی پاسخ به اون صحبت هم تلقی میشه.
یک روز پیش از این حسن روحانی در سخنان دیگری خواستار جلوگیری از استفاده از بیت المال به نفع جریان‌های سیاسی در انتخابات شد. آقای روحانی گفت که ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در انتخابات نباید تنها محدود به دولت باشد، بلکه این موضوع باید شامل دیگر قوای کشور از جمله نیروهای مسلح نیز بشود.
رضا جمالی گزارش می‌داد. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز دوشنبه از پرتاب یک موشک کروز به نام نصیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دهقان در جریان بازدید از این خبرگزاری گفته است این موشک جدیدترین موشک کروز دریایی ساخت ایران است و در جریان رزمایش دریایی موسوم به ولایت 95 پرتاب شده و به گفته او با موفقیت به هدف ثابت کرده است. وزیر دفاع ایران اشاره‌ای به جزئیات مشخصات این موشک و از جمله میزان برد و زمان شلیک آن نکرد. کمتر از یک ماه پیش اقدام سپاه پاسداران در پرتاب موشک کروز موسوم به سومار با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای با واکنش شدید آمریکا روبرو شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری نوشت ایران با آتش بازی می‌کند. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد فیلیپ بیلدن گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست نیروی دریایی از پذیرش این پست انصراف داده است. آقای بیلدن که فعالیت‌های اقتصادی دارد و در بازار بورس آسیا نیز فعال است، دلیل انصرافش را نگرانی از تضاد منافع احتمالی عنوان کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است فرد دیگری را برای پست ریاست نیروی دریایی معرفی خواهد کرد. پیش از این وینسنت ویولا نامزد پیشنهادی برای ریاست نیروی زمینی ارتش آمریکا هم با ذکر دلایلی مشابه اعلام انصراف کرده بود. بنا به گزارش‌ها از افغانستان، ملا عبدالسلام آخوند والی خودخوانده طالبان برای ولایت قندوز کشته شده است. وزارت کشور افغانستان و همچنین سخنگوی گروه طالبان هر دو این خبر را تایید کردند. بنا به برخی گزارش‌ها این مقام ارشد طالبان به همراه 8 تن از همراهانش در حملات هوایی روز یکشنبه در ولایت قندوز در شمال افغانستان کشته شده است. سخنگوی ارتش آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است یک هواپیمای آمریکایی روز یکشنبه در این منطقه عملیاتی داشته است، اما گزارش تایید شده ای از نتیجه این عملیات در دست نیست. در دو سال گذشته گروه طالبان کنترل شهر قندوز را گاه به گاه در دست داشته است. حسین نجات قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به سخنان یک مقام وزارت اطلاعات واکنش نشان داد. به نوشته یه حساب توییتری خبرگزاری تسنیم، حسین نجات گفته است اگر تمامی فعالیت‌های اطلاعات سپاه به نام وزارت اطلاعات منتشر شود گلایه‌ای نداریم. کشمکش لفظی بین این دو نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه و با گزارشی در خبرگزاری ایسنا علنی شد. یک مقام وزارت اطلاعات به ایسنا گفته بود اظهارات اخیر حسین نجات صحت ندارد و در برخی عملیات‌های اطلاعاتی از جمله تبادل زندانیان با آمریکا و همچنین دستگیری عبدالمالک ریگی فقط وزارت اطلاعات دخیل بوده است. سه روز پیش از آن حسین نجات این عملیات را کار سازمان اطلاعات سپاه دانسته بود. و خانواده فرزانه جلالی فعال حقوق زنان میگویند بازداشت او همچنان ادامه دارد. به نوشته وبسایت زیتون، فرزانه جلالی از روز پنجشنبه بدون احضاریه قبلی از سوی اطلاعات کرمانشاه بازداشت شده است. بر این اساس خانم جلالی در پی تماسی تلفنی از سوی فردی که خود را مأمور ثبت اسناد معرفی کرده بود به اداره ثبت اسناد مراجعه و همانجا بازداشت شد. فرزانه جلالی دانشجوی محروم از تحصیل موسوم به ستاره دار دانشگاه تهران است. 14:15 به وقت ایران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری.